بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 49، دعای 8، پنجشنبه 2 بهمن 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف الصبر و قلة القناعة و شکاسة الخلق و الحاح الشهوة. و ملكة الحمية. ما جلسه قبل به این عبارت شریف رسیدیم که وجود این خیلی سردتون میشه اگه اون خاموش بشه. این صدایی که میاد از چیه؟ به نظرم اگه صلاح میدونید، البته من برای رعایت حال شما عرض میکنم که صدا خوب بهتر بیاد، ولی اگر اذیت میشید خب نه، خودش قطع میشه. پس باید زودتر از اینا روشن بشه که خودش الان قطع بشه. بله، عرضم به حضور مبارکتون که احساس نمی کنید بهتر شد؟ هره. اللهم صل علی جانم آقا. یکی دو تا آیه دیگه عرض میکنم، یه آیه دیگه. اون کلیات رو بنده عرض کردم، سلام کنم تلو راهکارش رو عرض کردم، راهکار مقابله با اون رو، مشکلاتی که این قضیه داره عرض کردن. چون ما سعی میکنیم اول بگیم آقا این مشکل این قضیه چی هست، که حضرت اول به خدا پناه داره میبره. اگه مشکل نداشته باشه جا داره اصلا آدم به چیزی که از مشکل آریس به خدا پناه ببره از او. ما اول بیان مشکلشو کردیم، راهکار عملیش هم عرض کردیم، خاطر شریفتون هست که چی کار باش کرد باید باش انجام داد. لیکن یه دونه دیگه آیه میخونم انشالله، و اون سوره مبارکی مریمه. به نظرم آیه 57-58 باشه. بله، فرمود فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة و تبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا. بعد از یک سری از انبیایی که نام میبره در آیه قبلش، عده ای اومدن جایگزین اینها شدن، بالاخره نسل به نسل میاد و میره دیگه. اینها نماز رو ضایع کردن، از اون طرف چیکار کردن؟ از شهوات تبعیت کردن. شهوات با همون توضیحاتی که جلسه قبل دادم، دیگه بر نمیگردم. نماز رو ضایع کردن و از شهوات چیکار کردن؟ تبعیت کردن. من به شما عرض میکنم، با ضرس قاطم عرض میکنم، بین ضایع کردن نماز که نوعاً ترک کردن او رو شامل میشه، کسی نماز رو ضایع بکنه نماز رو بیخیال بشه، و شهوات، و بهتر از اون همون که خدا فرموده تبعیت از شهوات، این یه ارتباط تنگ و تنگی وجود داره. یعنی اگر از یک سمت نماز رفت، قاعدتا از سمت دیگه تبعیت از شهوات میاد. چرا این حرف رو زدم؟ برای اینکه شهوات همیشه هست. یعنی طبع انسانی میل داره به ثروت، به شهوات جنسی. ما تو بطر الهاه شهوت با بالاخره خدای متعال اگر آدم رو علاقمند به مادیات قرار نمیداد، خب نمیرفت برای تامین مایحتاجش. اگر او رو علاقمند به بعض مسائل جنسی قرار نمیداد و در وجودش قرار، نسل بشر اصلا منقطع میشد. ما صحبتمون سر الهاه شهوته، چون این همیشه هست. یعنی شهوت همیشه با انسان هست، میل به یک سری چیزها همیشه با انسان هست. خلق الانسان اینجوری اصلا طبیعت شما است. اما یه تنظیم باد نیاز داره برای اینکه انسان رو در یک مسیر درستی ثابت قدم نگه داره. تا این دوره دنیا چند ساله، 60 ساله، 70 ساله، هر چی که از برای هر کسی تعیین شده، اینو به سلامت بگذرونه. و من به شما عرض میکنم نماز بسیار مهمه برای این مطلب. لذا خدای متعال هر چیزی رو میتونست عنوان کنه در این آیه، حالا آیه 59 تو ذهنمه باشه، لیکن نماز رو مطرح کرد. اینا خیلی چیز دیگر رو ضایع کرد، نه فقط نماز نبود، چون به تبعیت ضایع کردن نماز یواش یواش بقیه چیزا هم خود به خود ضایع میشه. ببین شما نماز که میخوای بخونی میگن آقا مکانت نباید قصبی باشد، خوراکت باید فلان باشد، چون قبول نمیشه دیگه. نماز صحیح هست گاهی اوقات، اما قبول نیست. صحبت سن قبولی اعماله، نه صرفا صحت اعمال. این خیلی نکته مهمی است. آب مکانت قصبی نباشد، آبی که حتی برای او وضو میگیری قصبی نباشد، نمیدونم اهل دزدی نباشی، اهل فلان نباشی، اصلا همه چی آرام آرام با نماز درست میشه. حالا یک کسی میگه من نماز رو دارم میخونم ولی اون مشکلاتم دارم، الحاح دارم تو اون قضیه، من به شما عرض میکنم نمازش خیلی نماز درستابی نیست. آه اینی که دارم میگم خیلی جدیه وا. من اصلا اهل شعار دادن به این معنا نیستم، اما چیزی رو که وجدان کردم از همه طریق، از همه طریق بالاخره با مطالعات دیدن ها بزرگان این ور اون ور، بالاخره مقداری هم خدای متعال کمک کنه خود انسان وجدان بکنه، اینه که حقیقت است. اگر کسی میگه آقا من نماز میخونم به این معنا تارک صلات نیستم، اما الحاح شهوت دارم، من عرضم سنه اینه، اون شهواتی که قبلا هم عرض کردم متناسب با نیاز واقعیه، اونا نه، اونایی که متناسب با نیاز کاذبه و انسان جلودارش نیست، ولش کنی میزنه به خاکی، این نمازش هنوز اون نمازی که باید نیست. باور کنید من به شما عرض میکنم چیه که پیغمبر اکرم از نماز سیر نمیشه؟ فهمونه شما قضا میخورید سیر میشید، اما من از نماز سیر نمیشم. خب ببینید یه موقع هستش که خدا برگشته گفته یا رسول الله پاشو شب تا صبح برای من عبادت کن، یه موقع اینه، یه موقع این نیست. خدا وکیلی پیغمبر اکرم شب تا صبح رو عبادت میکنه با میل و رغبت، از سر محبت شدیدی که به خدا داره. من عرضم سر اینه دیگه، خود خدای متعال ورود میکنه، میگه که این آخرین آیه سوره مزمل دیگه آیه 20، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی الليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين امنوا معك اقرأ ما تيسر من القرآن. خدای تو میدونه رسول بزرگوار ما که تو نیمی از شب رو پا میشی، گاهی اوقات دو سوم از شب رو پا میشی، گاهی اوقات یک سوم از شب مشغول عبادتی، و البته عده‌ای که تو تبعیت کردن دیگه. یواش خدای متعال کردن میگه که یه مقدار خودت رو اذیت نکن، بیشتر از این اذیت نکن، فقط هر چی واسهت میسره، چون در نماز قرآن میخونه. ببینید پس خدا قبلا خودش تکلیف نکرده، حالا پیغمبر بگه تکلیف رو برداشتم از او، نه، واقعا سیر نمیشد از نماز. خب یک همچین وجود مبارکی هیچ وقت تابع شهوات نیست، خب الگوست دیگه، چه برسه به این که الهای شهوت داشته باشه علی عزب الله. من به شما عرض میکنم بین این دوتا رابطه تنگا تنگه. حالا در بعضی از شهوات انسان راهکارهای خاص خودش رو باید ارائه بده، اون یک حرف دیگه ایستا، من چون دیگه مورد سوال شما نبود خیلی بهش نپرداختم. بگر راهکار داره، راهکار عملی داره، آقا من تو این بود خیلی میلنگم، اینا چیکار کرد؟ اینا مقدارش البته بیان کردیم، همون کافی است، اما از جهت فیزیکی دارم عرض میکنم. پس این نکته مهم نیست، نماز رو جدی بگیرید. من بازم عرض میکنم برای اینکه حالمون در نماز بهتر بشه، این بعد تفکر رو بیشتر جدی بگیرید. اینا مهمه عزیزان بزرگوار، این مهمه. شما رو این فکر کنید که امیرالمومنین علیه السلام نیمه های شب پا میشد برای نماز، با آسمان نگاه میکرد و فکر میکرد. من تمام صحبتم سر اینه که این آیات آخری سوره آل عمران رو میخوند، آیه 190 به بعد دیگه، که ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون فی خلق السماوات والارض. باور کنید جدی میگم، من دیدم آدمایی که اهل حال بودن یه مقدار خدای متعال بهشون توجه کرده بود، گاهی اوقات پاسی از شب گذشته بود، ما وسط جاده داشت میرفت، یه دفعه میزد کنار، میرفت وسط بیابون، شروع میکرد به این آسمان نگاه کردن. خدا وکیلی خیلی فکر جای فکر داره، یه مقدار همینجوری نگاه میکرد. اما خدایا اومدم پایین بهت بگم خیلی دوست دارم. عظمتو میبینه، کوچولی خودشو میبینه، کوتاهی های خودشو میبینه. این آدم اون موقع میرفت نماز میخوند، از چهرش عشق میریخت و میریخت و میریخت. این نماز نماز با حاله منم. این نماز اگر بیاد رشد پیدا بکنه، از اون طرف انسان به خواست و یاری پروردگار متعال الحاح شهوتش ضعیف میشه. شهوت همیشه هست، باید هم باشه، نباشه کار مشکلات درست میشه تو بعضی از عرصه ها، طبیعت انسانه به هر حال. اما این الحاح به خواست خدای متعال درست میشه، این پافشاری، این که صفت. خیلی نکته مهمیست، نماز، نماز، نماز با حال بخونید. من تمام عرضم سر اینه، یه نمازی نباشه که خب خدا گفته بخونیم، ما هم بخونیم، تمامش کنیم بره، و این شدنیست. موقعی که دارید وضو میگیرید مخصوصا سعی کنید تمرکز و توجه داشته باشید به خدای متعال، این البته اثر داره. تفکر در آسمان ها و زمین جدا اثر گذاره در این حال در نماز خداییش. حالا یه همچین آدمی میره تو رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، با تمام وجود با توجه هم داره میگه که تو هیچ عیب و نقصی نداری ای اون خدای بزرگ و من تو رو تسبیح میکنم. اون موقع فکر میکنید این آدم به یه دونه سبحان الله بنظرم داره آروم میگیره، به جان خودم آروم نمیگیره، به جان خودم قسم آروم نمیگیره، حداقل ستا رو پر میکنه. آرام آرام میبینه حالش منقلب شد، میره رو چارتا، میره رو پنجتا، میره رو هفتا، میره رو نهتا. عبان ابن تقلب میگه من بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، دیدم حضرت مشغول نمازه، شمردم 60 تا تسبیح گفت در رکوع و سجود. این حال داره، اهل حال منه، ارتباط محبت با من. شما بگم من اگر بخوام یه پرانتز باز بکنم اینه، انسانی که محبتش نسبت به خدا زیاده که همچین حالی پیدا میکنه، و تامین فی محبت الله، شما در محبت خدا تمام تمامید. این وجود نورانی یکم چه حالی داره تو نماز، محبت. یک مقدار انسان فکر کنم، یک مقدار. امام سجاد نیمه های شب پا می شد، اینو طاووس فقیه تعریف میکنه، دیدم علی ابن الحسین کنار بیت الله رو به سجده است، مویه حال زال، عشق می ریزه نیمه های شب، همه خوابن. مسئول الله اون موقع مثل الان که نبود، نور افکنی و فلانی و رحمانی و نمیدونم دیگه، الان به نخره بند و وسطی داره بره. اینجوری نبود، نیمه های شب امام علیه السلام تو سجده طاووس بقیه یواشکی اینا رو گوش کرده با یه اتحرقنی به نار یا غایت المنا اینا کنید، فعین رجائی ثم عین محبتی، عشق میریخت این حرفا رو میزد، میخوای منو با آتیش بسوزونی ای نهایت آرزوی من، پس امید من کجا رفت؟ ثم عین محبتی، پس محبت من به تو کجا رفت؟ محبت. این محبت رو اگر انسان ارتقا ببخشه خواهد دید در نماز حال داره، به جان خودم قسم حال خوشی هم داره، و به جان خودم قسم حاضر نیست به راحتی نماز رو تموم بکنه. لذا وقتی نماز رو تموم میکنه السلام علیکمشو که میگه تازه اشکش داری میشه، ای بابا حالی داشتیم. من الان نمیخوام مستاقی صحبت کنم، این انصافا بعضی از اولیا این حالو داشتن، خدا رحمت کنه مرحومای بهجت رو، شما دیده بودید ایشون رو، بالاخره نمازهایشون رو دیده بودید. معمولا تو سلامش که تو هم با گریه بودی، سلام که میداد تو هم با گریه بود، معمولا در خود نماز همینطور حال داشت. خب این آدم دیگه الحاق شهوت نداره. محبت رو تقویت کنید. تقویت محبت بازم تأکید میکنم و بازم تأکید میکنم فکر کنه انسان. این فکر باعث میشه انسان سفت تر از گذشته به اطاعت فرمان خدا بپردازه. اگر این حاصل شد ایمان رشد میکنه زیر سایه اطاعت فرمان خدا. ایمان که رشد کرد عقربه دل خود به خود میره اونوری. شما لازم نیست ببریش، میدونی تنظیم شد اصلا، خود به خود میره اونوری. مثل این درجه آب گرم کنه، دیدید وقتی گرم میشه جوری تنظیم شده که این میره سمت مثلا 60 درجه هم 90 درجه کمتر بیشتر اینجوری این خود به خود میره. لازم نیست شما اینجوری با دست ببریش. بعد بعضی چشون اینجوری میبنده فشار میده تو نماز که تمرکز بکنه. حالا این فکر میکنه چشون اینجوری فشار بده دیگه اون عاصمه بس شده. چیکار میکنی؟ خب دنبال کی را افتادی؟ امام صادق این کارا رو میکرد؟ فلان ولی خدا این کارا رو میکرد؟ نماز باحال. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری. یه وقتی میگفت من قضیه مال سالها قبل از انقلابه. رفتم پیش یکی از اولیای خدا. بعد میگه من گفتم از من پرسید که خب شما نمازاتونو چجوری میخونین؟ شهید مطهری میگه خب من گفتم به معنی نماز توجه میکنیم فلان. بعد ایشون گفتش که پس کی نماز میخونید؟ پس کی نماز میخونید؟ من دارم برای شما صحبت میکنم و من دارم به خودم این حرفا رو میزنم و من کاری با اون کسی که بی نمازه ندارم و با مایی که به حمد الله رب العالمین به این سمت هدایت شدیم الحمدلله رب العالمین داریم نماز رو میخونیم و ما خودمونم و میگم پس ما که این نماز میخونیم. محبت، تأکید میکنم روی این محبت و من این تأکید رو از حضرات یاد گرفتم دارم عرض میکنم. اگر من خودم خالی خالیم بله، من با صداقت دارم محضر شما عرض میکنم این مرام حضرات بود محبت. باور کنید اگر خدای دوست داشتنی برای ما وجدان بشود نمازمون باحال میشه. بنابراین فخلف من خلفهم فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة از اون طرف بتبع الشهوات. یه نکته اینجا افتاد، این کاری که از کردم بکنید. اگر جا نیفتاد ما خواهید دید که یا من اشتباه گفتم یا شما اشتباه رفتید. چی گفتم؟ یاد گرفت تفکر. در پی تفکر اطاعت فرمان اینا میاد. این تفکر محبت رو به دنبال خواهد داشت. آدم با محبت نمازش بهتر از نماز دیگرانه. اینو من هی دارم روش مانو میدم که جا بیفته. عبارت بعدی که وجود داره آین از این عبور کنم مطلب خاصی نیست. بله 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 فعلا همین دوتا کافیه. من فکر کردم گفتم همین دوتا فعلا کافیست، اون چی که باید تبعیت بشه همین کافیست. بله خواهش میکنم خوب دقت کنید. سومین نکته ای که حضرت علیه السلام از اون به خدا پناه میبره و جا داره ما هم به تبعیت از این بلد راه به خدا پناه ببریم، از اون ملکه حمیت. ملکه یعنی یک چیزی که برای نفس عادت بشه، یعنی ملکه شده. حمیت یعنی عصبیت، یعنی طرفداری از کسی یا عقیده‌ای یا مرامی که اون باطله. اینو میگن حمیت. این از یه چیزی، از یه مرامی، از یه کسی تبعیت میکنه، طرفداری میکنه که جا نداره خدا وکیلی، ولی چون فامیلشه، چون داداششه، چون پدرشه، من اصلا چون این مرام رو بالاخره مدت ها با این مرام انس گرفته نمیتونه کنار بذاره. اینو میگن حمیت و باطلم هست و باطلم هست. عرض میکنم یه سری جا حمیت خوبه و لازمه و لازمه که اونا رو میان به یادی خدای متعال به لسان امیرالمومنین عرض میکنم. خب این تعریف حمیت و ملکه حمیت. میفهمد حالا این حمیت پس چی شد؟ امام غضب رو نفی نمیکنه، غضب لازمه، سوره غضب رو نفی میکنه. امام علیه السلام قناعت رو لازم میدونه، از قلت قناعت به خدا پناه میبره. امام علیه الصلاه و السلام حسد رو که در نوع افراد است اینو خیلی صفر چنکش نمیزنه، غلبه حسد رو. امام علیه الصلاه و السلام صبر رو، نه ضعف صبر رو، حمیت لازم است، ملکه حمیت بد است. اما حمیت لازم است کجا میام عرض میکنم؟ اما حمیت در طرفداری از باطل هیچ وقت و هیچ جا خوب نیست، این که سر جای خوش محفوظ. یه ذره بذارید من اینو تبیین بکنم. اول به شما عرض بکنم که مشکل این قضیه چیه. حالا اگه کسی ملکه حمیت داشت مگه مشکلش چی چیه که حالا حضرت به خدا پناه میبره؟ بعد انشالله بیام عرض بکنم. ببینید اگر انسان حمیتش ملکه بشود، یعنی همون طرفداری از باطل، این انسان مشکلش اینه که آمد به خیر نمیشه، به یه مسیری رهنمون میشه که اون مسیر قطعا غلطه، چون داره طرفداری از باطل میکنه دیگه، ته باطل هم معلومه چیه دیگه. خدای متعال در قرآن کریم بیان مختلفی داره در مورد اینها، من به بعضی از اونها اشاره میکنم. مثلا آیه 104 سوره مبارکه مائده رو نگاه کنید. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقتی به اینا گفته میشه بیایید به این چیزی که خدا نازل کرده و به پیغمبر اکرمش نازل کرده، بیاید به این سمت، اینا ببینید در جواب چی میگن. میگن ما هرچی که باباهامون بر اون مسیر بودن ما هم بر همونیم، حسبنا، همین بر ما کافیه. این طرفدار رو نگاه کنید، این حمیت رو نگاه کنید، این ملکه حمیت رو نگاه کنید. بعد خدا با تعجب اینطور سوال میکنه و ما هرچند پدرانتون نادان بودن و هدایت نشده بودن بازم تبعیت میکنید؟ فکر میکنید اینا چی میگفتن در جواب؟ میگفتن چی؟ گفتن بازم تبعیت میکنیم. این حمیت نمیذاره انسان رشد بکنه. مشکل ملکه حمیت اینه، نمیذاره انسان در مسیر قرار بگیره و زیر سایه حرکت در اون مسیر به کمال انسانی خودش برسه. مشکل اینه. حمار اومده، حمارم میره. با همین صراحت که دارم عرض میکنم، ای کاش حمار اومده حمار بره، حمار میاد گرگ میره. این مشکلش اینه. و حال اون که خدای متعال اراده کرده از ارسال رسول که این هدایت بشه برسه به اون کمالی که باید برسه، خیلی نکته مهمیه. حضرت موسی و حضرت هارون علی نبی نوحاله و علیه السلام رفت به سمت فرعون و قومش. اینا فکر می‌کنید چی گفتن؟ این آیه 78 سوره یونس رو ببینید. اینا گفتن که قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين. گفتن اومدید ما رو منحرف کنید از اون مسیری که باباهامون بر اون مسیر می‌رفتن. ها بس بگو میخواید به ما ریاست کنید و تکون لکم الکبریا فل... خواید ریاست کنید در ما و ما نحن لکم به مؤمنین. ما هیچ وقت به شما دوتا ایمان نمیاریم، باباهامون رو عشق است. عجیب عجیب. نگاه کنید آیه 21 سوره مبارکه لقمان رو. و اذا قیل لهم الا ما انزل الله قالوا وجدنا عليه آباءنا. بعد میفهمد اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر. به این وقتی گفته میشه بیایید به سمت اون چیزی که خدا نازل کرده راه اینه، اینا دوباره میگن که ما بابامون هرچی بودن بر همون مسیر هستیم. خدا میگه هرچند شیطان شما رو دعوت بکنه، یعنی اونا رو باباتون شیطان دعوت کرده باشه به سمت آتش، آتشی که برافروخته شده، هر چند شیطون دعوتشون کرده باباهاتون رو به اون سمت، بازم از باباهاتون تبعیت میکنید؟ آیا این گونه است؟ جواب اینا فکر مونید چیه؟ آری این گونه است، باز تبعیت میکنید. یه اصطلاحی تو بین خودمون هست تو بین عرف ما، اگه گفتی چی با این قابل تطابقه، اون اصطلاحی که در عرف ما هست میتونید بگید؟ میگن فلانی خیلی قده، گاهی وقت آدم اینجوریه میفهمه این مسیر درسته، این حرف غلط بود زد بر نمیگرده، هر کارش میکنم بر نمیگرده. نهیدیم اینجور آدم رو؟
های بگید خودمون اینجوریم. اینو خواستید بگید تا بکنیم موجز خوبی نیست.
مرده میفهمه هر دیگه به خانومش داده غلطه، قدبازی در میاره من. خانومه میفهمه این حرفی که به مردش زد غلطه، نباید میزن، اون تکبرش اون نخوتش نمیذاره بره، قدبازیش نمیذاره بره. این حمیته. در جریان صلح حدیبیه که به نظرم در نه میلی اطراف مکه است که الان جزء حرمه، خب پیغمبر اکرم در ایام عمره عازم شد از مدینه به سمت مکه برای انجام مناسک. به اینجا رسید بزرگان مکه کفار و مشرکین جلوشو گرفتن، نمیشود. این آیه 26 سوره فتح رو نگاه کنید، این دقیقا جریان همین حدیبیه است. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و الزمهم کلمت التقوى و کانو احق بها و اهلها و ولت و کان بالمؤمنین رحیما. به یاد بیار اون زمانی رو که اینها حمیت رو در قلوب خودشون قرار دادن، این کفار. یعنی چی؟ اینا مرامشون این بود، مسلکشون این بود، در ایام مناسک اگر کسی وارد حرم میشد وارد مسجد، ولو قاتل پدرش بود، خیلی وقت مهم نیستا، قاتل پدرشه. الان ایام حج و ایام عمره اومده داره طواف میکنه، مرامشون بر این بود کاری نداشته باشن. اما اون حمیت جاهلی یعنی از سر جهالت، سه تابندش بودن، ملکه شده بود در مورد اینها، اینها به هیچ عنوان حاضر نشدن با پیغمبر اکرم را بیان. لذا رسول بزرگوار اسلام عهدنامه ای رو با اینها امضا کردن، 7-8 تا بند داره. و جالب شما میگم، شما این عهدنامه رو بخونید میبینید که پیغمبر اکرم تو بعضی از اینا به تعبیر امروز ما بول داده به طرف مقابل، و بعضی هم همون موقع بر نتافتند، از جمله خلیفه دوم اعتراض کردن یا رسول الله چرا اینقدر با اینا راه میای فلان اینا، حمیت نشون میداد در بعضی از اینها همچنان بود. اینا در تاریخ البته مضبوطه، در سیره ابن هشام و دیگران البته نقل کردن، مشخصا هم نام بردن کیا اعتراض کردن با این بند دوم قرارداد، که آقا دو طرف متعهد میشن که اگر از افراد مکه، از برادرانشان، پدرانشان، برده هایشان کسی آمد به سمت یثرب و پیغمبر اسلام بیاورد، پیغمبر اکرم باید او را تحویل بدهد، اما اگر از این سمت کسی رفت اونور، اینا ضامن نیستن تحویل بدن. این حمیت بعضی همچنان اینجا بود، لذا اعتراض به پیغمبر اکرم کردن. طرف مقابل حاضر نشد از این تعصب جاهلی دست برداره، لذا هیچ به پیغمبر اکرم اجازه ندادن بیان. یه قاتل پدرشون که نبود، قاتل پدرشون اجازه میدادن. این تعصب جاهلی اینه. بعد آیه نازل شد در حق اینا. حالا به استناد همین آیه عرض میکنم که باید چی کار کرد. فعلا بذارید یه مقدار من تبیین کنم بیشتر. مشکل این حمیت اینه، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمودند من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقة الايمان من عنقه، اگر کسی تعصب ببرزد یا برای او تعصب ببرزند، من تعصب ندارم، یه کسی متعصبانه نسبت به من برخورد میکنه برای طرفداری از من و منم راضی باشم به اون، حالا فرمودن همچین کسی خودش با دست خودش رشته ایمان رو از گردنش باز کرده، خلعه کندن نقطه اونور. اگر حمیت بیاد ایمان میره، مشکلش اینه. جا دارد حضرت به خدا پناه ببرد از ملکه حمیت. این روایت چه دارم میخونم؟ مرحوم کلینی در اصول کافی در کتاب ایمان و کفر باب عصبیت، باب العصبیه، اونجا نقل کرده. چند تا روایت محدوده، من دارم از اونها عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر کسی من کان له من عصبیه من خردلن، اگر کسی به اندازه خردلی ریزترین چیز در او عصبیت وجود داشته باشد، من عصبیتن بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه، خدا روز قیامت با اعراب جاهلی او رو مبعوث میکنه. این مشکلش اینه، جا داره حضرت از ملکه امیت به خدا پناه ببره. این ملکه از حمیت. خب بعضی از ما ممکنه بگیم آه بالاخره طرفداری کردن، خب این طبیعی است. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه که معروف به خطبه قاصه است، من دعوت میکنم از شما این خطبه رو بخونید، نمیدونم موفق میشید یا نه، یه مقدار خطبه طولانی است ولی بخونید، بسیار خطبه مهمی است. بازم لازم بگم بسیار خطبه مهمی است. اگر موفق نمیشید همه رو یه دفعه بخونید، بخش بخش آرام آرام بخونید. یه چند صفحه هست، مقید کنید خودتون رو، امروز مقدارش رو بخونید، شب قبل خوابی مقدارش رو بخونید، خلاصه بخونید. نکات بسیار مهمی رو از اونجا بیان میکنه، از جمله اینه، فمود فإن کان لابد من العصبیه، اگر دیگه چاره‌ای ندارید، میخواید حتما طرفداری از چیزی داشته باشید، فلیکن العصبیه من مکارم الخصال قریب به مذمول و محامد الافعال و محاسن الامور، اگه میخواید طرفداری بکنید صفت میخواید ببینید حمیت و عصبیت یعنی صفت وایسادن روی چیزی، میخواید این کارو بکنید وایستید از مکارم خصال تعصب داشته باشید، صفت وایستید پاکار اون چیزایی که خوبه. بعضی ما اینجور نیستیم، بعضی از ما در مسائل زندگی، در مشکلات زندگی، بعضی از چیزها رو ترک میکنیم، بعضی از چیزها که خودمون قائل به خوبیاش هستیم، چرا رو اون خوبیا قائل به عصبیت نیستی، حمیت نیستی، صفایی نمیستی اگه راست میگی، چرا وقتی فلان مشکل پیش میاد میذاریش کنار اگه راست میگی، چرا رو محاسن امور، رو کارهای خوب تعصب نداری اگه راست میگی، صفت میخوای روی چیزی وایستی، روی این چیز وایستا. این تعبیر عرفی من از این عصبیت و حمیت ها، صفت وایستادن روی چیز رو میگن حمیت، روی خوبی های اخلاق وایستا اگه میخوای وایستی. اون عصبیتی بد است، اون حمیتی بد است که انسان رو گناه عصبیت داشته باشد. میگویید نه، آگوش کنید، سؤال علی ابن الحسین علیه السلام عن العصبیه، از صاحب این کتاب شریف، از امام سجاد علیه السلام از عصبیت سوال شد. آجون این مقدار برای ما صحبت کن در این مورد. حضرت فرمود العصبیت التي یعصم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه، خوب دقت کنید، شرار قومه من خیار قوم آخرین، ان یرى الرجل، امام میفرماد اون عصبیتی که گناهه، اون عصبیتی که یک انسان بدهای قوم خودش رو بهتر از خوبهای قوم دیگه ببینه، اون تعصبی که نسبت اون عرق فامیلی و عرق قومیتی که داره، داداشمه، بابامه، آبجیمه، مامانمه، بچمه، بد کرده، بدی این رو خوب میبینه، خوب دیگران رو از این بدتر میبینه. امام میفهمد این گناهه. من فهمود ولیسه من العصبیه ان یحب الرجل قومه، این که یه کسی قوم خودشو دوست داشته باشه این عصبیت نیست، یعنی عصبیتی که گناه باشد نیست. فهمود و من العصبیه ان یعین قوم، آگوش کنید، و من ادامه این حدیثه، و من العصبیه ان، دارید حفظ میکنید، و من العصبیه ان یعین قومه علی الظلم، بر ظلم کمک کارش باشه. خیلی نکته مهمی است، ما امروز درگیریم با این عبارات. مادر شوهره میبینه بچهش که پسرشه اشتباه داره میکنه در برخورد با عروسش، اما عرق مادریت، عرق اون عصبیتی که نسبت به این قومش داره، بچهش داره، طرف بچه رو میگیره. چرا؟ ان یعین قومه علی الظلم، برای این ظلم که داری او رو کمک میکنی. چرا کمکش میکنی؟ تو هم با عذاب جاهلیت محشور میشی. چرا عصبیت داری تو این قضیه؟ امیرالمومنین که آقای ماست، امام ماست، بلد راه، فرمود اگه میخواید عصبیت داشته باشید در مورد چیز مکارم اخلاق رو عصبیت داشته باشید، مکارم خصال، محامد الافعال، کارهایی که برده ستایشه، چرا اینقدر اینجوری هستی؟ آقا مرده به خانومه ظلم کرده، یا برعکس خانومه به آقای ظلم کرده، برادر ظالم طرف برادره رو میگیره، میگه داشم. زنه به مردش ظلم میکنه، چرا؟ خانومه با مادرش، یعنی با مادرش به هر دلیلی مشکل پیدا کرده، میگه زن زیاد گیر میاد، مادر یه دونه است، اینه ملاک حمایت از افراد، اینه. نه بیا ببین اگه زن داره اشتباه میکنه، یعنی خلاف اون چیزی که پیغمبر اکرم آورده عمل میکنه، خب البته جانب او رو بگیر، چی جانب مادر تو بگیر مثلا، اما اگه مادرت داره اشتباه میکنه به چه مناسبت این حرفو میزنی؟ این عصبیته، میگه مادر یه دونه، زن زیاد پیدا میشه، اینا کجا آوردی این حرفو؟ دنبال چی افتادی؟ این عصبیت مذمومه. یا برعکس عصبانیم کردش. آه من اینا رو با حرارت صحبت میکنم ولی عصبانی نیستم من، این باید جا بیفته. بعض موقع من خیلی با حرارت صحبت میکنم، گاهی اوقات زیر کولر گازی هم که هستم شور عرق میریزم، ولی بعد به مخاطب میگم آخر میگم من عصبانی نیستم و با حرارت صحبت میکنم، حالا اینه که دستم خورد. خوب دقت میکنی چی دارم عرض میکنم؟ این دنبال چی رو افتادی؟ نه خداییش، اینا رو من دیدم، یا برادرم به شما میگم، برادره برادرش دفاع میکنه، تو برادرشه، نه دیگه. خب این برادر من رو ظلم کرده به این بنده خدا، من رو چه سایی بادم از این حمایت کنم؟ عجیبه واقعا، این عصبیته. عصبیت کار رو به جایی میرسونه، این حمیت اگر ملکه بشود کار را به جایی میرساند، انسان خورشید وسط آسمان را میگوید نیست، به جان خودم خورشید رو نگاه میکنه میگه نیست، میگید نه، خطبه قاصر رو بخوانید، این 20 خط آخر خطبه قاصر که دیگه میتونید بخونید. امیرالمومنین میفرماد ولقد کنتم معه صلی الله علیه وسلم اذ اتاه ملع قریش، حالا شما برای پیغمبر اکرم حضرت صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد. دیگه امیرالمومنین این حرفا رو که میزنه خطبه رو تمام میکنه، فرمود من پیش پیغمبر اکرم حاضر بودم زمانی که گروه قابل توجهی از قریش اومدم پیش پیغمبر، گفتم که شنیدین چیزایی رو ادعا میکنی که پدران تو هم ادعا نکردن، حضرت ادعا میکردن پیغمبرم نه، یا همچین چیزایی شنیدین درسته؟ از تمود بله درسته. گفتن خب اگر راست میگی، به جان خودم اینو اگر امیرالمومنین تعریف نمیکرد اینی از حضرت به من نرسود، من جرأت نداشتم با این صراحت عرض بکنم، گفتم شاید نبوده، حالا چی میگی شما؟ گفتن که اگه راست میگی به اون درختی که اونجاست بگو از ریشه کندشه بیاد جلوت. بخاله ادعا میکنی دلیل اقامه کن، باید معجزه یه چیزی. اینا فکر کردن چه خیلی گنده ای رو گفتن که به اون درخت بگو از ریشه کنده بشه، اینو نام بردن و از ریشه کندشه بیاد جلوت. هستن بودن که اگر این کار رو بکنم به اذن خدا، اگه خدا این کار رو بکنه، این فعل الله و ذلک بکم، اگه خدا این کار رو بکنه، اتومنون و تشهدون الالحق، آیه امیرالمومنین داره تعریف میکنه، امام یارید به حقانیت من شهادت میدید؟ قالو نه، گفتن بله، ما همین صراحتی. پیغمبر اکرم فرمود یا ایتها الشجره، همینجوری با صدای بلند، درخت فاصله داشت، یا ایت الشجره فقلعی به عروقه ها، با یه ادبیاتی حضرت فرمودن، فرمودن ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و انی رسول الله، اگر تو ایمان داری به اینکه خدایی هست، قیامتی هست و من رسول خدا هم، فانقلعی به عروقک، با ریشه هات کنده شو، حتی یقف بین یدی به اذن الله، به اذن خدا بیا جلوی من قرار بگیر، به عروقک با ریشه هات کنده شو. امیر المؤمنین میفرماد به اون کسی که پیغمبر رو به حق مبعوث کرد، صدایی بلند شد، درخت با ریشش کنده شد، اومد جلوی پیغمبر اکرم. اینا کفشون برید، باز اون حمیت، اون ملکه حمیت، اون حمیت جاهلی اجازه نمیده. گفتن که ها اگه راست می‌گی بگو نصفش بره سر جاش، نصف دیگرش اینجا باشه. حضرت اشاره فرمود این اتفاق افتاد، امیرالمومنین داره تعریف میکنه. گفتن نه اگه راست میگی بگو این نصف دیگه هم بره دوباره سر جای خودش. دوباره این شد. میدونی امیرالمومنین چی فرماند؟ فقال القوم كلهم، تمام این قوم میدونی چی گفتن؟ بل ساحر کذاب، عجیب و سحر، خفیف و فیه، عجب ساحر زبردستیه. خفیفون پی یعنی چابک، سریع، جوری سحر میکنه که ما اصلا نفهمیدیم. من به شما عرض میکنم خورشید رو میبینم یه نیست. این حمیت میرسون آدمو به اینجا، این ملکه حمیت میرسون آدمو به لذا ما به خدا پناه میبره. آیا جناحی برخورد نکنیم، قبیلهی برخورد نکنیم؟ اگر یک مظلومی این طرف وایساده فامیل ما نیست، ظالم فامیل ماست، طرف فامیل را نگیریم چون فامیله و حالون که ظالمه. به خدا قسم منم ظالمم. این خیلی نکته مهمیه، خیلی نکته مهمیه. مکرر شما دیدید تو ماشین نشستید، راننده داره رانندگی میکنه، راننده هر کی هست، چه فامیلتونه چه راننده تاکسی، من کاری با اینش فعلا ندارم. یه دفعه یه خطایی میکنه، یه مشکلی پیش میاد. حالا مشکل تقصیر از کیه؟ از همین راننده که من سوارشم ها. یه دفعه این راننده به اون راننده مقابلی قر میزنه. عجب آدمایی ان این مردم. این سری چیکار میکنه؟ این بغل دستیش خداییش. چه حالیش نیست، چیکار؟ چی رانندگی میکنی؟ سری از این تبعیت میکنه. تو واقعا نفهمیدی اشتباه از این بود؟ حالا تو الان تو این ماشین نشستی یا این راننده تو داره یا این فامیل تاکید تو، الان من اینجوری طرفداری کنم اون طرفم نمیشه، این درسته؟ زیاد ندیدید نه؟ این حمیت بده بشونی، خیلی عجیبه، هیچ چیز عجیبیه. ولید ابن مغیره مخزومی، این یه پیرمردی بود، نه یه پیرمرد عادی، بزرگ قریش بود. یعنی ابو جهل ها، امثال ابو جهل ها از او حساب می بردن. یه همچه آدمی بود، همچه آدم مؤثری بود، اثرگذاری بود. این وارد مسجد پیغمبر اکرم عادتش بر این بود دیگه، در هجر اسماعیل میشست و قرآن می خوند، یعنی کلام خدا رو می خوند. و اینا هم خیلی نگران بودن، خیلی ناراحت بودن، لذا به اقوامشون گفتن وقتی میاد مسجد الحرام طواف میکنید انگشتاتون رو تو گوشتون کنید. اینا هم کارو میکردن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم که بعد کلام پیغمبر نشنون، سحر بشن. این ابو جهل و یه سری بزرگان قریش اومدن پیش این ولید ابن مغیره، گفتن که این کار این داره میگیره، منظورش پیغمبر اکرم، اینو یه جوری این چیکار بکنیم، این چی داره میگه، این شعر میگه، خطابت میخونه، این چی داره میگه، این حرفایی که میزنه. چرا اومدن پیش ولید؟ چون ولید بسیار زبردست بود تو این قضیه، در رجزها، در اشعال قبایل مختلف، چون استخون ترکنده بود به قول امروزی ها، این کاره بود. این گفت باید برم بشنوم تا ببینم چی میگه. رفت داخل حضر اسماعیل به پیغمبر اکرم گفتش که با بی ادبی هم البته حضرت رو صدا کرد. بعد گفتش یه ذره از اون شعرهایی که میگی بگو واسه ما بخون بریم. چیه؟ حضرت محمود من شعر نمیگم، کلام خداست. آره ذره واسه ما بخون. حضرت این آیات سوره مبارکه فصلت رو خوند، خانیم سجده سوره فصلت. بعد رسید به این آیه 13، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اگر اینا از تو اعراض کردن بهشون بگو من شما رو میترسونم از صاعقه مثل صاعقه که بر قوم عاد و ثمود نازل کردم و اونا از اینو بهشون بگو. این یک لحظه لرزید، این لرزید رو ثبت کردند و آوردن مو به تنش راست شد. نرفت سمت ابو جهل و قریشی که منتظر بودن این بیا گزارش بده، صاف رفت خونش، مدتی تو خونه بیتوته کرد. اینا گفتن که اوه 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 ولید ابن مغیره به او ایمان آورد. خب اگه او ایمان می آورد خیلی ها ایمان می آورد. اینا بزرگ بودن و قبائل بودن، قبیله قبیله بودن، بزرگ قبیله حساب می بردن، او اینوری می رفت اینا اینوری می رفتن، او اینوری اینجوری بود. اینا رفتن در خونه این ولید ابن مغیره، گفتن که بابا مردم دارن مورد مورد شماتت قرار می دن، میگن اینم فلان شد. ابو جهل رفت یه کار خود ابو جهل، گفت نکن این کارو عمو جان. این عبارت هم خطاب میکردن چون از یه قبیله بودن، حالا عمو هم دیگه صدا میکردن. من این هم سر نه بعضی به بعضی بچه که میگه عمو، یعنی ما هم یکی هستیم، ما هم برادر این. خب بچه تو مثلا بچه من از عمو فرنگ حرف. حالا این گفتش که چی شد؟ شعر بود. گفت شعر نبود، تو میدونی من شعر رو خوب میشناسم، این شعر نبود، او خطابه بود. گفت خطابه هم نبود، خطابه فلانش اینو. آیه صلوات بلند بفرستید تا من اینو عرض کنم، بعضی خوابشون گرفته بود. میخوایتم بذارم بر هفته بعد، این بذارم بر هفته بعد اینو، این عبارت رو. حالا اینو بگم بعد انشالله تموم بکنم. من فکر میکردم امروز عبارت بعدی رو میرسم که خب اراده خدا الحمدلله به این تعلق گرفت، هرچی خدا بخواد اون خوبه الحمدلله. خوب دقت کنید، این گفتش که باید بشینم فکر کنم فردا بیا بشه من. حالا اگه کسی نمیدونست اینو فکر میکرد لابد میخواد فکر کنه ایمان بیاره و این حرف رو. ولی ابن مغیره اول به ابو جهل گفت من به این ایمان نیاوردم. گفت پس این چی بود؟ این چه حالی هست تو میبینم اینو؟ گفت کلامش خیلی عجیبه، من تا حالا هیچ کلامی رو اینجوری نشنیدم. ببینید فهمید خدا وکیلی متفاوته، این استمون خورد کرده تو این قضیه. گفت فردا بیا بشه من باید امشب فکر کنم. آیات نازل شد. آیات نمیدونی آیات چند دارم میخونم، آیات 11 تا 25 سوره مدثر رو ببینید، حتی بیشترش هم ببینید. آه من فعلا آبا به همین مقدار بسنده میکنم. ذری و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و محت له تمهیدا. خوب دقت کنید. ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. اینجا رو خوب دقت کنید. انه فكر و قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استكبر فقال. اینا روزه است من دارم میخونم ها. فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا قول البشر الا قول البشر. منو رها کن با اون چیزی که تنها خلقش کردم. این پیغمبر بزرگوار ما داره تهدید میکنه ولید ابن مغیره رو. این آیه در مورد همین خبیث نازل شده. به اون مال دادم، فرزندان 12 تا پسر داشت. این پسر داشتن اون موقع محلی از اعراب داشت. بنی و شهودا، شهودا یعنی پیشش هم حاضر بودن، اینجور نبود بچه‌هاشو بفرسته این ور کار کنن ندار باشه، یعنی خیلی دارا بود. خب دقت کنید دا. و جلال مالا ممدودا، اونقدر مال داشت، 10 تا برده داشت، به هر بردهی مال و تجاری اون موقع 1000 دینار بود، به هر کدومشون مال تجاره داده بود. قنتاری که میگن پوست گاو که اگر پر طلا بکنی به این میگن یک قنتار، این 10 تا قنتار داشت. یک چه آدمی بود. بعد فرمود این نشست کرد انهو فکر و قدر دو تا چهار تا کرد. بعد خدا ورود میکنه، آه خسته شدی؟ این داره تموم میشه. خود فقط لکی فقط در مرگ بر او باد. خدا داره شرفا رو میزنه، خدایی که مرگ و زندگی به دستشه میگه خدا بکشدش. این چیوری اینجوری فکر کرد؟ انهو فکر و قدر فقط لکی فقط در، باز خدا بله نمی کنه و باز سمکت لکی فقط در، بازم خدا بکشه. این چیوری همچین ثم نظر؟ خدا خیلی رنگی تعریف میکنه، جالبه، میگه یه نگاه کرد. حالا این نظر به معنی تحملم هست که فعلا در این مقام تفسیر نمیخوام صحبت بکنم. ثم نظر یه نگاه کرد، ثم عبس رو ترش کرد و بصر با سین اخم کرد. دیگه چرا رنگی خدا تعریف میکنه، حالات اینو دقیق آورده. ثم نظر و عبس و بصر، ثم ادبر و اسوا پشت کرد به حقیقت و استکبار ورزید. حالا راهکار عملی شو من هنوز موفق نشدم بگم چه باید کرد. ادبر و استکبار بعد اینو گفت، فقال ان هذا الا سحر یؤثر. ابو جهل اومده بود بگه من چی بگم به مردم، اینا دارن ایمان میارن. گفت برو بهشون بگو اینی که پیغمبری که اومده ادعای پیغمبری میکنه بگو سحره. دلیلش هم اینه که شما میشنوید جذبش میشید. اینو به عنوان دلیل قامه کرد، سحرون یؤثر. ببینید میشنوید جذبش میشید، این سحره، این نیست مگر قول بشر. من به شما عرض بکنم کارسازم شد در مورد بعضی این حرفاش. این ملکه حمیته، میفهمه به حضرت عباس این راهه، این چاهه، اما باز حاضر نیست دنبال راه حرکت بکنه. اینه یعنی چی؟ یعنی چی؟ اما این که با این حمیه جاهلیه، با این ملکه حمیه باید چه کرد تا به خواست یاری خدا درست بشه؟ شالا این عرض میکنم. من آمودگی دارم بگم ولی نمیخوام حال شما اذیت بشه. اگر فرمایشی ندارید تمام کنم جانم آقا.
در مورد حمیه
بس کردم دیگه. خود به 192 نهج البلاغه چی فرمود؟ فرمود فان کان لابد من العصبیه. اگر میخواهید که نه عصبیت رو توی جایی خرج بکنید، یعنی خرج بکنید عصبیت رو توی جاهایی، اگر چاره ای نیست از عصبیت میخواهید جایی خرج بکنید، فلیکن العصبیت فی مکارم الخصال و محامد الافعال و محاسن الامور. شما توی یه سری چیزا سفتید، میخواید سفت باشید، بیاید رو خصلت‌های خوب سفت باشید، بیاید رو اینا سفت باشید. رو اینا سفت بودن میدونی یعنی چی که؟ سفت بودن رو اینا میدونی یعنی چی؟ یعنی چی کنی سفتی؟ میدونی یعنی چی؟ آه بگید نمیدونی که من بگم، اگه میدونی من خواهد فکر من شما میدونی نمیگم. ببینید عزیزان و بزرگوار، این که میگم که یعنی امیرالمومنین میفرماد سفت باشید عصبیت رو مکانم خصال، یعنی این، یعنی سفت مواظب باشید فلان کار خوب رو حتما انجام بدید و سفت مواظب باشید فلان کار بد ازتون سر نزنه. خود موقع هستش که من میگم که حالا داریم زندگیمونو میکنیم، ممکنه چیزی هم پیش بیاد، ممکنه هم چیزی پیش نیاد. این یعنی مواظب باشید پیش نیاد، رصد کنید سفت. اگر فلان چیز خوب پیش اومد سفت حتما سعی کنید انجامش بدهید. آره همه میدونن نماز شب خوبه، همه میدونن عبادت خدا خوبه، اما سفت نیستن. عصبیت این یعنی که سعی کنید حتما عملیاتش کنید، هر جور میتونید عملیاتش کنید. شده شب زودتر بخوابید، شده غذای پرچرب و چیلی شب کمتر بخورید، شده فلان بکنید، ولی نه دستش ندین. میگن عصبیت رو این کار، این سفت، من وایسادم رو اون چیز. آدمی که شله، آدمی که رو این چیزا عصبیت نداره، دینش رو راحت ازش میگیرن. بله دو تا شبهه میندازن راحت دینش رو میگیرن. نسبت به درست آدم باید تعصب داشته باشه. لم يدخل الجنه عصبيه غير عصبيه حمزه. آدم عصبیت میخواد داشته باشه، عصبیت خوب داشته باشه. امام اسمینی چی کی فرمود؟ اینو امام سجاد فرمود. اینم باز مرحوم کلینی در همون کافی شریف در باب عصبیت که باز بمکن میاده، فرمود هیچ عصبیتی داخل بهش نمیشه، کما اینکه روایت خوندم از امام صادق که با عرب جاهلی مشهور، مگر عصبیت حمزه سید شهدا. حمزه بن عبدالمین اسلم زمانی که از اسلام آورد چه زمانی بود؟ غضبن للنبی، پیغمبر اکرم یه سری پیرنهای نو، پیرنهای جدید تنش کرده بود، در مسجد الحرام بود، عرض کردن مشغول خوندن، معمولا تو رجل اسماعیل میشد قرآن میخوند. اینا اومدن شکمبی شطور انداختن رو سر پیغمبر اکرم. امام سجاد میفهمد پیغمبر اکرم ناراحت شد. اومد پیش ابو طالب، گفتش که فرمود یا اما ما حسبی اندک، جایگاه من پیش تو چجوریه؟ به تعبیر امروز من چقدر برات میارزم، چقدر برات اهمیت دارم. ابو طالب علیه السلام فرمود چی شده؟ قضیه رو تعریف کرد. ابو طالب به حمزه فرمود پاشو. حمزه رو برداشت. حمزه میدونید دلاوری بود، آدم عجیبی بود حمزه سید الشهدا. فرمود شکمبه شطورم بردار. آمد تو مسجد الحرام، رو کرد به حمزه، فرمود به سیبیل همشون بمال. حمزه دست کرد توی شکمبه، رو سیبیل همه اینا رو کثافت‌کاری کرد. بعد ابو طالب رو کرد به پیغمبر اکرم، فرمود این جایگاه تو پیش ما. پیغمبر اکرم یه مقدار خوشحال شد، آرام درگیرد، پیغمبر آرام بود، بالاخره اینا لازم بود داره. امام سجاد میتوان هیچ عصبیتی وارد بهش نمیشه مگر عصبیت حمزه، غضب النبی، که برای پیغمبر اکرم غضب کرد. فی حدیث السلام الذی القی علی، دقیقا فهمونی چی عرض کردم؟ اینجا عصبیت لازمه برای دفاع از حق، باید عصبیت داشت. عصبیت یعنی صفر بود. اگر هم صفر نباشه خب دینه باقید میگیرن از آدم دیگه. رضا اگه مردم در زمان رضا شاه عصبیت مثلا رو حجاب نداشتن، خب همه بگیم میشدن دیگه. ولی ادهی عصبیت خرج ندادن، به راحتی حجاب برداشتن نبودن. در مورد محامد افعال انسان باید عصبیت داشته باشد، چون حق است. نه نه نه، شما اگر این حمیت و این عصبیتت رو خوب برات پخته باشه، این ملکه بشود خوب است. حضرت از ملکه حمیت وقتی اول بسم الله اعوذ میاره، من اولش اینا رو توضیح دادم این خاطر شریفتون باشه، حضرت وقتی اعوذ میاره چون فرمود اللهم اینی اعوذ بکنم این حیجان الهرس، مگه حیجان الهرس چیز بدیه؟ خب هرس که چیزای خوب داشته باشه. خود پیغمبر اکرم هم حریص بود، حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اینجور نبود. اما وقتی پناه میبره، خود این قرینه برای چی؟ برای اون هیجان هرس مذموم. وقتی حضرت اولش اعوذ به خدا برده از ملکه حمیت، یعنی ملکه حمیت مذموم، چون پناه برده دیگه. دقت فرمودید؟
یعنی ما باید
یکی
طرفداری میکنه، کامپیوتری میکنه، حالا بگید طرفداری از
بستگان. خب این خیلی نکته مهمی بود ایشون گفت، خیلی نکته مهمی بود ایشون بیان کرد. متوجه فرمایش ایشون شدید؟ یا من طرفداری میکنم ولی نمیدونم این حقه. صحبت دقیقا سر همینجاست، تا ندانسته این حق تبعیت نداری. خیلی نکته مهمی بود. تو قضیه از سلیمان یادتونه؟ هدهد نبود، همه رو به خط کرد، هدهد نبود. چی فرمود؟ فرمود کجاست؟ لا علی الهدهد. سوره نمل رو خوندید دیگه، بخوانید حتما این آیه 19 به سوره نمل رو. لا علی الهدهد لأعذبنه عذابا او لأذبحنه، سرشو میبرم. خیلی تعبیر عجیبیه. نه خدا گفته تو قرآن، گفته این اگر دلیل او لیأتینی به سلطان مبین، اگر دلیل محکمی برای عدم حضورش نداشته باشه سرشو میبرم، عذابش میکنم. هدهد اومد گفت چه نشستی بابا، من قضیه از این قراره که در سرزمین سبا خورشید پرست شدن. هر ظالمان چیکار کرد؟ گفت خورشید پرستن اصلا. اومد یه همچین دلیلی آورد برای نبودش، رفته بودم سرک بکشم اونجا. هر ظالمان چی فرمود بهش؟ جا داره اگر کسی بفرمود چی بود، یه حواله پرایدی چیزی بدید. خلاصه چیکار کرد؟ حضرت سلیمان چی فرمود؟ اون الان ایشون با من بحث همون بحث تحقیق بودید، اما نه با توجه بگید. حضرت سلیمان فرمود که اذهب به کتابی هازا، اینو ببر، این نامه‌ای که نوشتم ببر، تا من ببینم اصدقت ام کنت من الکاذبین. اینو ببر بنداز رو ملکه سبا. تا من ببینم راست اون دینی که اومدی گفتی یا دروغ بگی. سریع قشون نکشید له ولورده کنه ملک سبا رو، اول مطمئن شد ببینه راست میگه یا دروغ. اصدقت ام کنت من الکاذبین. تا این رو باور نکرد حمله نکرد. حمیت بالاتر از حمیت از سلیمان، به وحدانیت خدا تعصب داشت. در قلمرو من، در جایی که من با یه همچین قدرتی هستم، خورشید پرست وجود داره؟ باباشو به در میارم. این حمیته و خوبم هست، اما این حمیت رو سریع خرج نکرد. فهمود بذار ببینم راست میگی یا نه. اما وقتی فهمید راست میگه، کرد اون چه که انجام کرد. بنابراین سریع آدم گور نگیره یه طرف رو بگیره. من آرام باش، ببین اول اوضاع چه قراره. اگه بلدم نیستی بگو بلد نیستم، سریع یه طرف رو امضا نکن. بله، چقدر بر اساس همین حمیت ها بعد تو این دادگاه های ما امضاهای باطل شده، شهادت های باطل داده شده، چون باباشه، چون بیچ بدبختشون میکنه نارو خدا مگر توبه کنن. این حمیته. خدا پناه میبریم. خدایا به محمد و آل محمد ما رو از همه اون چه که حضرت سجاد به تو پناه برده، ما رو هم در پناه خودت محفوظ بدار. خدای ما رو بیامرز، خدای پدر مادر ما رو بیامرز. خدای حالا که قراره یه روزی دیر یا زود تو رو ملاقات کنیم، ما رو با شهادت درک و زمانمون از این دنیا ببر. قلب متحرش از ما راضی و خوشنود قرار بده. امام امت، شهدا، که ما بسیاری از این خوبی ها و امنیت و خیلی چیزهای دیگر را حضرت عباسی مدیون اونا هستیم، با امام حسین مشهور کن و دعاگوی ما قرار بده. رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن. خدای جامعه ما مشکلاتی داره، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تو به حق حضرات معصومین اونها را در حق این جامعه به خیر ختم کن. هر کی بچه دار نمیشه یه ولد سالم و صالح به زودی زود به او مرحمت کن. مریضای ما رو شفا بده. خدایا در ظهور حجت و ولی در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما. یه کاری بکن قلب متحرش از ما راضی و خوشنود باشه. بده آیون خانم ما فردا جمعه است، سفت پاکار اون چه که باید باشید باشیم انشالله، بعد دست ندیم به یاری خدای متعال. این دعاهایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که به امام سجاد، که اگر این حرفا رو نمی‌زد ما بلد نبودیم خدا وکیلی، هدیه می‌کنید به اجابت برسونید.